ساعت 20 شنونده رادیو فردا هستید. سلام گرم همه ما را از رادیو فردا پذیرا باشید. عزیزان به مجله ساعت 8 شب رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. سوم بهمن ماه 1402 خورشیدی است، یک سه‌شنبه که برابر است با 23 ماه ژانویه سال 2024 میلادی. الهه روانشاد هستم و میزبانی شما را در این مجله 30 دقیقه عهده دارم، اما اجازه بدید که نخست بریم به سراغ همکارم بنیامین صدر که با چیزی اینجاست که هیچگاه هیچ چیز دیگر بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها از او بشنوید.
درود به شما شنوندگان رادیو فردا. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به ایرنا گفت که تهران به پیام خصوصی واشنگتن پاسخ داده است. آقای امیر عبداللهیان درباره پاسخ جمهوری اسلامی به پیام ارسالی از سوی کاخ سفید گفت تهران به واشنگتن پیام و به گفته او هشدار داده.
ما به آمریکایی ها پیام دادیم، هشدار جدی دادیم، گفتیم این اقدامی که آمریکا و انگلیس انجام دادن به طور مشترک و حمله به مناطقی در یمن رو انجام دادن، این تهدید صلح و امنیت در منطقه است، تشدید دامنه جنگ هست.
پیشتر جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده 23 دی ماه گفته بود که آمریکا به ایران یک پیام خصوصی درباره حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی و حمله‌های آنها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ رسانده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره جنگ غزه به نیویورک رفته، با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم دیدار کرد. حسین امیر عبداللهیان بدون توضیح بیشتر تایید کرده که در دیدار با همتای روس خود از جمله به تحولات غزه و عملیات آمریکا و بریتانیا علیه حوثی‌های یمن پرداخته است. شورای امنیت سازمان ملل سه‌شنبه موضوع جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس را مورد بحث قرار می‌دهد. بر اساس وبسایت شورای امنیت این نشست با عنوان وضعیت در خاورمیانه از جمله مسئله فلسطینیان با حضور اعضای این شورا و نمایندگان شماری از کشورها برگزار می‌شود. با ادامه جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست تروریستی قرار دارد، تا کنون بیش از 25,000 تن کشته شدند. این جنگ در پی یورش 15 مهر ماه نیروهای حماس به اسرائیل آغاز شد. حماس در آن یورش نزدیک به 1,200 تن را کشت و حدود 2,240 تن را گروگان گرفت. دولت کانادا اعلام کرده که برای نظم دادن به وضعیت دانشجویان خارجی صدور ویزای دانشجویی را در 2 سال آینده محدود می‌کند. بر اساس این طرح 2 ساله دولت کانادا در پایان سال 2025 تعداد ویزای صادر شده برای دانشجویان خارجی را بررسی خواهد کرد و درباره ادامه یا توقف آن نظر می‌دهد. وزیر مهاجرت کانادا سه‌شنبه گفت در سال میلادی جاری 360,000 ویزای تحصیلی برای مقطع کارشناسی صادر می‌شود که 35% کمتر از تعداد ویزای صادر شده در سال 2023 میلادی است. اما مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که حکم اعدام ماهان صدرات از بازداشت شده های اعتراض سراسری 1401 اعتراض های زن زندگی آزادی به حبس ابد و تبعید تغییر کرده. به نوشته میزان بر اساس حکم جدید او در مجموع به 16 سال زندان و تبعید محکوم شده که 10 سال حبس در تبعید در آذربایجان شرقی قابل اجراست. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ماهان صدرات را به اتهام دست داشتن چاقو و درگیری با یک مأمور محارب شناخته بود. با این حال به گفته پدر ماهان او بارها در دادگاه گفت که چاقویی نداشته. خبرگزاری قوه قضاییه خبر تغییر حکم ماهان صدرات را پس از خبر اجرای حکم اعدام محمد قبادلو، جوان معترضی که در اعتراض‌های زن زندگی آزادی بازداشت شده بود، منتشر کرد. علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی میگوید بر پایه اطلاعات دریافتی از مجلس شورای اسلامی، قوه مقننه در بودجه سال 1403 تا 2 برابر افزایش هزینه در نظر گرفته. آقای بهادری جهرومی آمار را نگران کننده توصیف کرد. به گفته او این میزان افزایش هزینه در بودجه سال آینده کشور در تضاد با تلاش‌های دولت برای جلوگیری از رشد تورم است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم بنیامین صدر شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نه تنها محمد قبادلو به رغم همه اعتراض‌ها اعدام شد، که فرهاد سلیمی زندانی عقیدتی کرد نیز پس از تحمل سالها زندان همین امروز اعدام شد.
در واقع میخواد بگه که ما یه اقلیتی هستیم، میخوام برای سری حکومت بکنیم و نظر اونا مهم نیست. اما این پیامدش خشم هاییست که در دل مردم نهفته میشه، انباشته میشه و در اولین بزنگاه بیرون میزه.
کاهش سهمیه آرد بسیاری از نانوایی‌ها در کشور. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. به رغم درخواست نهادهای مدافع حقوق بشر و چهره‌های سیاسی و مدنی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد محمد قبادلو از بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته سحرگاه امروز سه‌شنبه اعدام شد. وکیل این زندانی سیاسی روز دوشنبه هشدار داده بود که به رغم اینکه حکم اعدام موکلش در دیوان عالی نقض شده، حکم اعدام برای اجرا در روز سه‌شنبه در اختیار بخش اجرای احکام قرار گرفته. اما فرهاد سلیمی، روحانی کرد اهل سنت و زندانی عقیدتی نیست، پس از تحمل 14 سال حبس صبح روز سه‌شنبه همین امروز در زندان قزلحصار کرج اعدام شد. به نوشته رسانه‌های حقوق بشری و سایت کردپا که اخبار حقوق بشری مرتبط با مناطق کردنشین رو پوشش میده، اعدام فرهاد سلیمی بدون اطلاع خانواده و برخورداری او از حق آخرین ملاقات با آنها اجرا شده است. محمد زرقامی از رادیو فردا با فرشته قاضی، دیگر همکارمان که اخبار مرتبط با این اعدام ها را به دقت دنبال کرده، گفتگویی داشته که دعوت میکنم از شما شنونده خوبمون به اون توجه کنید.
فرهاد سلیمی زندانی کرد اهل سقز بود که امروز صبح در زندان قزلحصار اعدام شده. نه خانوادش اطلاع داشتن، نه ملاقات آخر داده بودن. خانوادش که مراجعه میکنن، امروز برای ملاقات بهشون میگن که اعدام شده. آقای سلیمی سال 1388 بازداشت شده بود، از سوی محمد مقیسه شعبه 28 دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود. حکم در دیوان عالی نقض شده بود و بعد قاضی صلواتی در شعبه 15 دوباره حکم اعدام داده بود. او در یک پرونده مشترک با 6 زندانی سیاسی عقیدتی دیگه متهم به قتل عبدالرحیم تینا شده بود و همچنین افساد فلعرض، عضویت در گروه‌های سلفی و چندین اتهام دیگه. شب گذشته زندانیان سیاسی زندان قزلحصار یه نامه‌ای در اختیار رادیو فردا قرار گرفته بود ازشون برای انتشار، که از حضور غیر مترقبه برخی مقامات قضایی در زندان قزلحصار خبر داده بودن، هشدار داده بودن اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی جدیه. اینم بگم که آقای سلیمی 3 همپرونده ایش طی هفته و ماه‌های اخیر اعدام شدن در همون زندان قزلحصار، ایوب کریمی، قاسم آبسته و داوود عبداللهی. اما محمد قبادلو که بیشتر هم واکنش گرفته خبر اعدامش، متولد 1379 بود، ساکن شهر پرند، که در اعتراضات سراسری سال گذشته بازداشت شد. اون متهم شده بود که به صورت عمدی گروهی از ماموران نیروی انتظامی رو زیر گرفته و استوار فرید کرمپور رو به قتل رسونده. حکم آقای قبادلو هم امروز صبح در حالی اجرا شد که امیر رئیسیان دیروز خبر داد که در حالی که دیوان عالی کشور شعبه یک دیوان عالی کشور حکم اعدام او رو نقض کرده فرستاده و باید میرفت شعبه هم ارز رسیدگی میشده، شعبه هم ارز نرفته، رسیدگی نشده، یعنی نه محاکمه جدیدی صورت گرفته، نه حکمی صادر شده، ولی حکم اجرای حکم ابلاغ شده. یعنی در حالی اعدام شده محمد قبادلو که اصلا حکم جدیدی تو پروندهش نبوده بعد از نقض در دیوان عالی کشور. خبرگزاری میزان، رسانه در واقع قوه قضایی، اما مدعیه که در دیوان عالی کشور تأیید شده بوده این حکم. وکیل آقای قبادلو، امیر رئیسیان، اسنادی منتشر کرده در توییتر خودش در شبکه اجتماعی ایکس که نشون میده که قرار بوده محاکمه دیگری بشه و نشده بود.
خیلی کوتاه فرش یک نگاهی هم بکنیم به ماجرایی که محمد قبادلو داشت و بسیاری معتقد بودن که بر اساس بیماری که محمد قبادلو بهش مبتلا بوده اون نباید اعدام میشده و این حکم باید متوقف میشه، اما این مسئله گویا نادیده گرفته شد. خیلی کوتاه
محمد، بیمارستان میلاد شهریار در واقع گواهیش وجود داره، منتشر شده که میگه محمد قبادلو بیماری دو قطبی داشته، از سال 1395 اونجا تحت درمان بوده. توی دادگاه خودش هم میگه این بیماری رو داشته، ولی نماینده پزشکی قانونی میگه که هیچ بیماری نداشته، هدفدار بوده کاری که کرده. اما نکته مهمی که به تازگی چند دقیقه پیش امیر رئیسیان وکیل محمد قبادلو منتشر کرده این هستش که روان پزشکی که در پزشکی قانونی گواهی داده که محمد قبادلو سالم بوده، بعدن همراه با 49 روانپزشک دیگه نامه نوشته، امضا کرده و گفته بررسی‌های پزشکی ناقص بوده. این یعنی در واقع همون روانپزشکی که در دادگاه گفته این سالم بوده، نظرش مبنای سلامت محمد قبادلو قرار گرفته، خودش با 49 روانپزشک دیگه اعلام کرده ناقص بوده، خواستار این شده که رسیدگی مجدد بشه که این اتفاق نیفتاده. واکنش‌ها بسیار گسترده بوده محمد. از 15 وکیل در داخل ایران، وکیل دادگستری که رسما اعلام کردن غیر قانونی بوده اعدام وقتی که دیوان عالی نقض کرده، تا نرگس محمدی توییتر منتسب به او اعلام کرده که 61 زندانی زن سیاسی و عقیدتی زندان اوین در اعتراض به این اعدام ها دست به اعتصاب قضا زدن. کلارا بونگر، نماینده پارلمان آلمان که کفیل سیاسی محمد قبادلو هم هست، گفته که در توییتر نوشته که او توسط رژیم اسلامی ایران در یک دادگاه نمایشی به قتل رسید، بیگناه بوده. مسعود قره‌خانی، رئیس ایرانی تبار پارلمان نروژ، هم تصویر و متنی منتشر کرده از محمد قبادلو، نوشته که بدون قطعیت قانونی و با وحشیگری بسیار زیاد اعدام شده. اردلان شکرابی، نماینده پارلمان سوئد، هم گفته که جرم او آرزوی آزادی بود، روزی مردم ایران استبداد اسلامی رو شکست خواهند داد.
بله عزیزان، فرشته قاضی همکار من در رادیو فردا به پرسش‌های دیگر همکارم محمد زرقامی در این مورد پاسخ می‌داد که نه تنها محمد قبادلو از بازداشتی‌های اعتراضات 1401 به رغم همه اعتراض‌ها اعدام شد، که فرهاد سلیمی، زندانی عقیدتی کرد، نیز پس از تحمل سالها زندان، امروز اونیز به دار آویخته شد. و در همین رابطه چگونگی اعدام اینها با وجود همه اعتراضها و در این برهه از زمان، رادیو فردا دیدگاه رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه را جویا شده.
با سلام و اظهار تأسف و اندوه از اعدام غیر قانونی و ضد انسانی محمد قبادلو و فرهاد سلیمی مظلوم. ببینید، اعدام ها خب معمولا برای انتقام هست، برای ارعاب هست، این خب همیشه هست، ولی الان جمهوری اسلامی در یک مخمصه بین المللی هم قرار گرفته و زیر فشار روانی بدنه خودش هم هست که شما مرتب دارین از اسرائیل سیلی میخورین و یک نیشگون هم نمیتونید از اونا بگیرین. جمهوری اسلامی با این اعدام ها در واقع موضوع رو عوض میکنه، یعنی اصلا فضای سیاسی کشور و توقع بدنش و نیروهای نیابتیش از اینکه جمهوری اسلامی هم یه حرکتی از خودش نشون بده و رسوایی که در کردستان عراق بالا آوردن و عکسایی هم فتوشاپ کردن که اون تاجر کرد و مثلا جاسوس اسرائیل جلوه بدن، حالا با این اعدام ها موضوع رو عوض میکنه. آقای قبادلو خودش تو دادگاه گفت من 2 ماه داروامو نخوردم، 3 شب نخوابیدم، مثلا اونی که پشت فرمان بود دیگه من نبودم و بیماری اختلال دو قطبی داره، پدرش جانباز شیمیاییه و وکلام همه اعتراض کردن که اساسا شعبه اول دیوان عالی کشور نقض کرده حکم اعدام، یعنی یک قتل عمد حساب میشه. بنابراین اراده ولایی و اراده، یعنی اینجا میدان بر
قانون و قوه قضایی حاکم، میدان تاخت و تاز بازجوها و نیروهای نظامی امنیتی است که جان این دو نفر رو امروز گرفتن. فرهاد سلیمی هم 14 سال پیش این ایشون رو و 5-6 نفر دیگر رو بازداشت کردن برای پرونده قتل عبدالرحیم تینا. تا حالا 3 نفر رو به اتهام قتل این یه نفر اعدام کردن. امروز هم فرهاد سلیمی رو اعدام کردن، چند هفته پیش قاسم آبستر رو اعدام کردن. احمد رضا حائری که با ایشون هم بند بوده نوشت که آقای قاسم آبستر و قاضی مغیثه 2-3 دقیقه بیشتر محاکمه نکرده، بهش گفته کردی، پس این یه اعدام، اهل سنت یه اعدام، سلفی هم هست یه اعدام، تو 2-3 دقیقه ایشون محاکمه کرده، حکم اعدام داده. آیا میشه کسی رو که قتل سیاسی کرده 14 سال تو زندان نگه دارید و به جای یه نفر چند نفر رو میخواد اعدام بکنید؟ بنابراین من فکر میکنم آقای سلیمی هم به شدت مظلوم واقع شده و نظرات دارن از با خون جوانان وطن برای تحکیم پایه‌های حکومتشون سوء استفاده میکنن.
آقای علیجانی، بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند که وقتی زمان انتخابات در جمهوری اسلامی فرا میرسه، به طور معمول اینطوره که حکومت سعی میکنه از تنش‌ها در جامعه بکاهه، به یک طریقی آرامشی در حوزه‌های مختلف برقرار کنه. اگر شما با این تحلیل موافق هستید و اون رو میپذیرید، آیا این اعدام‌ها در آستانه انتخابات پیامد سیاسی خواهد داشت؟
ببینید، هم افزایش اعدام‌ها مسئله است، هم در این 2-3 روز اخیر افزایش قیمت بنزین به صورت فریبکارانه که حتی بعضی مقامات مجلس همین استصوابی مثل نظام الدین سعیدی که نماینده چابهاره گفت انگار شما اصلا میخوان ناراضی تراشی بکنید در آستانه انتخابات. البته این آقا رو برای دور بر رد صلاحیت کردن، ولی من میخوام اینطوری ببینم مسئله رو که اساسا برای خود اینا دیگه انتخابات موضوعیت نداره، همونطور که برای اکثریت مردم موضوعیت نداره. یعنی انتخابات رو یه مناسکی میبینن، آمدن بین 1000 خودی نفر 30 نفر که مثلا غیر خودی ان یا مثلا یه خود متفاوتن، اعتدالی ان، اصلاح طلبن، فقط تایید کردن. فکر میکنن یه مناسکی مثل نماز جمعه میاد و میره و تموم میشه. یعنی تو ذهن خود این حضرات هم دیگه انتخابات اونقدر مهم نیست، یه عده خاصی میان رأی میدن، حالا حکومت هم یه دسته میتونن رأی ها رو هم تغییر بدن، بالا پایینش بکنن، رقابت هم درون جبهه ولاییه. یعنی این پارامتر انتخابات اگر قبلا هم مطرح بود، حالا یه آب نبات چوبی قبل از انتخابات تو اقتصاد میدادن، سعی میکردن فشارهای اجتماعی رو کم بکنن، حالا اعدام ها رو عقب بندازن، حالا خودشون هم اونقدر انتخابات براشون مهم نیست که این افتار رو انجام میدن، وقتی کم میارن از جیب ملت میدوزن، با بنزین 20% به حقوق کارگرا و کارمندا رو از این جیب اضافه بکنن، از اون جیب 40% بردارن، آخرین فشارها رو روی کمر خمیده مردم بیارن و یا رو اعصاب مردم برن با همین اعدامهایی که میخواهن تغییر بدن فضای کشور رو، از اون سرفکندگی که در سیاست خارجی دارن معطوف بکنن به یک مسئله دیگر. در واقع میخواد بگه که ما یه اقلیتی هستیم، میخوام برای اکثریت حکومت بکنیم و نظر اونا مهم نیست. اما این پیامدش اینه که خشمهایی است که در دل مردم نهفته میشه، انباشته میشه و در اولین بزنگاه بیرون میزنه. ما الان شاید در یک فاصله ریکاوری بین دو جنبش هستیم. این ریکاوری زمانش تموم میشه و دوباره آب پشت این سد جمع میشه و فوران میکنه و دوباره ما سیلابش رو در خیابان شاهد خواهیم بود.
محمد قبادلو و فرهاد سلیمی هر دو سحرگاه امروز به دار آویخته شدند. از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه، در همین رابطه می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست
و امیدواریم که بتونیم صدای شما رو بشنویم. 20420-725-970-30 شماره واتساپ رادیو فرداست، با ما در تماس باشید و از طریق ما صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا برسونید. و اما بر اساس خبرهای منتشر شده در ایران، سهمیه آرد بسیاری از نانواری ها کاهش یافته که این میتواند منجر به نارسایی در تولید و احتمالاً افزایش قیمت نان شود. بشنویم از شاهین بشیری از رادیو فردا.
پس از فراز و نشیب‌های بسیار در مورد تولید و عرضه نان که به افزایش یارانه و بعد هم هوشمندسازی یارانه آرد و نان انجامید، اکنون مسئله کاهش سهمیه آرد نانوایی‌ها پیش آمده است. به گزارش ایلنا، رئیس پیشین اتحادیه نانوایان سنگکی تهران از کاهش چشمگیر سهمیه آرد نانوایی ها خبر داده و گفته است شرکت نانینو ارائه دهنده دستگاه های هوشمند نانوایی با این استدلال که نانوایان الگوی پخت نان را رعایت نکرده اند، سهمیه آرد آنها را به طور قابل توجهی کاهش داده است. اصغر پابرجا افزود از هر کیسه آرد با کیفیت 110 تا 115 عدد نان سنگک به دست می آید. حالا نانوا موظف شده این مقدار نان را به 40 مشتری بفروشد که به هر نفر حد اکثر 3 نان می رسد. اگر هم نانوا بخواهد نان بیشتری بدهد، گفته می شود که فروشش غیر متعارف است و سهمیه آرد واحد نانوایی کم می شود. نان به عنوان پرمصرف ترین کالای سفره خانوار همیشه جزو آخرین دسته از موج تورمی قرار گرفته، زیرا تبعات اجتماعی افزایش قیمت نان برای حکومت سنگین تمام می شود. منابع یارانه نقدی در بودجه امسال نزدیک به 360 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود. بر این اساس یارانه دارو 69 هزار میلیارد تومان و یارانه نان هم 56 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد. اما در میانه اردیبهشت ماه اعلام شد که یارانه نان از 56 هزار میلیارد تومان به 105 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. هرچند دلیل این افزایش یارانه اجرای طرح‌هایی مثل مدیریت هوشمندانه یارانه آرد و نان اعلام شد، با این حال اتحادیه نانوایان اعلام می‌کردند که چون هزینه‌های جانبی مثل برق، آب و گاز افزایش یافته، در نتیجه قیمت مصوب نان کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد. محمد جلال، سخنگوی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، در سیمای جمهوری اسلامی به تشریح نحوه عملکرد این طرح پرداخته و گفته است
یک چهارم نانوایان با کاهش سهمیه نسبت به زمانی که سهمیه ثابت دریافت می‌کردن مواجه هستن و سه چهارم نانوایان با عدم تغییر یا افزایش سهمیه ها مواجه. تراکنش هایی که در هر روز ثبت میشه توسط نانوایان در یک بازه زمانی یک ماهه در دوره گذشته اونها مورد بررسی قرار میگیره. ضریب تبدیلی تعریف شده که نانهای فروخته شده به مردم بعد از پردازش سامانه و تشخیص تراکنش‌های واقعی تبدیل به آرد معادلش میشه و در هر دوره زمانی که نانوایان در واقع خرید رو انجام میدن متناسب با عمل کرده گذشته خودشون آرد رو دریافت میکنن.
به این ترتیب تراکنش‌های واقعی و رؤیت نرخ مصوب و وزن چانه باعث افزایش سهمیه و در نقطه مقابل تخلفات باعث کاهش سهمیه آرد می‌شود. با این حال به گفته بیژن نوروز مقدم، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی، علت اغلب تخلفات افزایش هزینه‌ها و ثابت ماندن قیمت نان در دو سال اخیر است.
خمیر مایه ما سال 1400 بوده نزدیک 600 هزار تومان، الان ما باید بریم بازار آزاد تهیه کنیم 1,200,300 هزار تومان.
رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است در واقع نان هم به فهرست کالاهای جیره‌بندی اضافه شده است.
در مورد نان و اتفاقاتی که داره رخ میده، خب به باور من این یک سلسله اقداماتی بوده که از یک سال پیش شروع شده و امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم در نقطه قرار گرفتیم که نان هم به فهرست کالاهایی که سهمیه بندی شده و به نوعی میشه گفت جیره بندی شده حتی اضافه شده. اظهار نظرهایی که داره صورت میگیره از طرف نانوایان، رؤسای اتحادیه این موضوع رو تایید میکنه، هر چند مقامات دولتی دارن زیبش میکنن، اما فرمولی که سامانه هوشمندسازی آرد و نان داره به نانواها ارائه میده و بر اساس اون باید هر واحد نانوایی یک کیسه آرد 40 کیلویی رو با وزنهای مختلف در حوزه نان سنگک، نان بربری و نان تافتون و لواش با توجه به وزن اون نان یک تعداد محدودی رو به مشتری عرضه بکنه، در طرف مقابل هم دولت زیر بار نمیره. نانوایی ها هم که از این اقدام دارن سرپیچی میکنن و خواسته مردم رو اجابت می میکنن، اونها هم با کاهش سهمیه مواجه میشن که مشکلاتی براشون به وجود میاد و این روند به این شکل نمیتواند ادامه داشته باشد. دولت به دنبال کنترل منابع و مصارف خودش هست، دولت به دنبال جبران کسری بودجه خودش هست، از محل کنترل یارانه‌های پرداختی چه در حوزه نان چه در حوزه بنزین و سایر حوزه‌ها. به باور من در سال آینده ما از نان، بنزین و کالاهایی که یارانه بهشون تعلق میگیره بیشتر خواهیم شنید و معضلات و حاشیه‌های بسیاری رو هم برای مردم و هم برای خود دولت به دنبال خواهد داشت.
بر اساس گزارش سال گذشته مرکز آمار، سرانه مصرف نان در ایران چیزی در حدود 161 کیلوگرم است. این در حالی است که سرانه مصرف نان در سال 1392 بالغ بر 97 کیلوگرم بوده. این افزایش سرانه مصرف ناشی از کاهش سایر کالاها در سبد خانوار از جمله گوشت، لبنیات و پروتئین در سالهای اخیر گزارش شده است.
کاهش سهمیه آرد بسیاری از نانوایی ها در کشور. از شاهین بشیری می شنیدیم.
به رادیو فردا گوش می کنید.
روسیه صبح امروز مجدداً اوکراین را هدف حملات گسترده موشکی خود قرار داد. جنگ روسیه علیه اوکراین به پایان سال دوم خود نزدیک می شود و وزیر امور خارجه روسیه در آخرین جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد طرح صلح پیشنهادی اوکراین که مورد حمایت بسیاری از کشورهای جهان قرار دارد را رد کرد. آنا رایسکایا گزارشی دارد در همین رابطه.
صبح سه‌شنبه حمله دست کم 40 موشک به شهرهای اوکراینی به ویژه کیف و خارکیف خرابی‌های گسترده به بار آورده و ده‌ها نفر از جمله چند کودک کشته و زخمی شدند. اوکراین بارها از متحدان غربی خود خواسته به تقویت پدافند هوایی این کشور کمک کنند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویی خود گفت موسکو مسئول کشته شدن هزاران نفر است و باید بابت جنایات جنگی خود پاسخگو شود. کریلا بودانوف رئیس اداره اطلاعات نظامی اوکراین به روزنامه فاینانشال تایمز گفت در این مقطع روسیه برای ادامه حملات خود علیه اوکراین به دریافت مهمات توپخانه و موشک‌های کره شمالی وابسته است. مقامات اطلاعاتی آمریکا که نخستین مورد پرتاب موشک ساخت کره شمالی به اوکراین را حدود یک ماه پیش رصد کردند، همچنین نسبت به پیشروی مذاکرات مسکو با تهران برای دستیابی به موشک‌های بالستیک ایرانی هشدار می‌دهند. سه‌شنبه در دیدار وزیران خارجه روسیه و ایران در نیویورک، سرگی لاوروف و حسین امیر عبداللهیان بر ضرورت اجرای توافق‌های به دست آمده و گسترش هرچه بیشتر همکاری در تمامی حوزه‌های اولویت دار تأکید کردند. سرگی لاوروف همان روز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید کرد نیروهای اوکراینی قابلیت پیروزی و یا تضعیف ارتش روسیه را ندارند. وی ادعا کرد مسکو خواهان صلح است، اما طرح صلح پیشنهادی کیف را نمی‌پذیرد. رابرت وود نماینده آمریکا در سازمان ملل سخنان وزیر خارجه روسیه را کذب آشکار خواند و افزود این اوج وقاحت است که روسیه مسئول جنگ تجاوزگرانه است، اما مقاومت اوکراین و کمک متحدانش را دلیل به دراز کشیدن این جنگ می‌خواند. It is cynicism of the highest order to claim that legitimate and lawful support for Ukraine's self-defense is prolonging Russia's war of aggression. روسیه در هفته‌های اخیر شهر اودیفکا در شرق اوکراین را هدف حملات پیوسته قرار داده و از گزارش‌ها برمی‌آید نخستین گروه از نظامیان روس وارد این شهر شدند. مانند باخموت و مارینکا در ماه‌های اخیر اودیفکا به تله آوار تبدیل شده. پیشروی کند اما پیگیرانه نیروهای روس در هفته‌های اخیر از جمله ناشی از کاهش چشمگیر حمایت تسلیحاتی غرب از اوکراین است. اختلاف‌های میان حزبی در آمریکا و مخالفت مجارستان به تصویب بودجه ویژه اوکراین در اتحادیه اروپا مشکلات اصلی برای استمرار کمک‌های نظامی به اوکراین به وجود آورده. به گزارش CNN، روسیه نیروهای خود را به چرخ گوشت جبهه اوکراین می‌فرستد و بی توجه به تلفات به حملات خود ادامه می‌دهد. فهرست اسامی کشته شدگان در میان نیروهای روس در اوکراین که نشریه مدیازونا و بخش روسی BBC به طور مشترک تدوین می‌کنند از 42 هزار نفر گذشته. این بیشتر از شمار تلفات ارتش شوروی در جنگ 10 ساله افغانستان است. اوکراین نیز تلفات سنگینی متحمل می شود، اما شماره دقیق آن اعلام نشده. آن رئیسقه رادیو فردا.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله هشت شب رادیو فردا نزدیک میشیم. یک بار دیگه اجازه بدید شما رو ترغیب کنم که صدای خودتون رو از طریق از جمله شماره واتساپ ما به گوش میلیون ها شنونده ما برسونید. اجازه بدید ما پژواک صدای شما و دیدگاه های شما باشیم. گذاشتن صداتون و نظرتون تنها کاریه که شما انجام میدین، اون هم رایگان از طریق واتساپ. بقیه رو به عهده ما بگذارید، میرسونیمش به گوش میلیون ها شنوندمون. 2-0-420-725-970-30 2-0-420-725-970-30 و وعده بعدی ما در مجله شبانگاهی. استوار و پایدار باشید.